Сафарник. رادیو فالنیک.
سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلهور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. 43 قسمت از رادیو فالنیک تقدیم شما میشه و امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای بهبود کیفیت پادکست هست. پس همینطور که به این برنامه گوش میدید، لطفاً نکات مد نظرتون رو هم ثبت بفرمایید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش همراه با مریم موسازاده خبرهای 3 روز گذشته رو مرور می‌کنیم. بعد از اون در بخش پرونده این برنامه درباره باتری سرور HP با مریم فقیهی گفتگو می‌کنیم. آخرین بخش از این برنامه هم سیگنال هست که در این قسمت ندا ایزدی از هک و کلاهای رنگارنگ اون برامون میگه. امیدوارم این مجموعه توجهتون رو جلب کنه.
دنیای فناوری.
سلام، من مریم موسازاده هستم و میخوام با شما مروری به تازه ترین خبرهای 3 روز گذشته داشته باشم. اخبار این برنامه بیشتر در حوزه امنیت هست که دعوت میکنم تا انتها با من همراه باشید و اخبار رو دنبال کنید. اولین خبر میریم سراغ هکرهای ایرانی که در آخرین حمله خودشون متهم به استفاده از یک بدافزار DNS هایجکینگ شدن. این بدافزار از تکنیک حمله DNS به نام DNS هایجکینگ استفاده میکنه که در اون یک سرور DNS مهاجم کنترل شده پاسخ کوئری های DNS رو دستکاری میکنه و اونها رو بر اساس نیازهای مخرب خودش ریسولو میکنه. خبر بعدی هم مربوط به هکر هاست، با این تفاوت که این بار هدف کاربران اندروید بودن. بدافزار جدید اندروید به نام مالیبات با سرقت کدهای احراز هویت 2 مرحله‌ای به اطلاعات شما دست پیدا میکنه. این بدافزار به سرقت اطلاعات بانکی، پسوردهای کیف پولهای رمز ارزی و جزئیات شخصی تمرکز داره و همچنین توانایی سرقت کدهای احراز هویت 2 مرحله‌ای رو از نوتیفیکیشن ها و از راه دور داره. و اما برسیم به مایکروسافت. مایکروسافت اعلام کرده که پشتیبانی از ویندوز سرور 2012 در اکتبر 2023 به پایان میرسه. همچنین ردموند فاش کرد که مایکروسافت SQL سرور 2012 سیستم مدیریت پایگاه داده این شرکت 10 سال بعد از انتشار در می 2012 در 12 جولای 2022 بازنشسته میشه. در انتها SQL سرور 2008 R2 و ویندوز سرور 2008 R2 Extended Security Updates ESU هم به ترتیب در 12 جولای 2022 و 10 ژانویه 2023 به پشتیبانی نهایی خودشون میرسن. خبر بعدی درباره یک نرم افزار جاسوسی صحبت می‌کنیم که با کمک ISP ها گوشی‌های هوشمند رو آلوده می‌کنه. این نرم افزار هرمیت نام داره. گروه تحلیل تهدید گوگل TAG در گزارشی بیان کردند که تغییرات لازم رو در گوگل پلی پروتکت، سرویس دفاع بدافزار داخلی اندروید برای محافظت از همه کاربران اعمال کردند. از مجموعه ویژگی‌های مدولار و توانایی‌های این نرم افزار می‌تونیم به جمع‌آوری اطلاعات حساس مثل گزارش تماس، مخاطبین، عکس ها، مکان دقیق و محتوای پیام کوتاه اشاره کنیم. و باز هم یک جنجال دیگه از توییتر. توییتر از ایلان ماسک به دلیل فسخ پیشنهاد خرید 44 میلیارد دلاری شکایت کرد. هفته گذشته ایلان ماسک مدیرعامل تسلا اعلام کرد که خرید توییتر رو به مبلغ 44 میلیارد دلار به دلیل نقض مفاد مختلف توافقنامه توسط توییتر فسخ میکنه. در پاسخ رئیس هیئت مدیره توییتر بیان کرده که هیئت مدیره اقدامات قانونی رو برای اجرای قرارداد انجام میده. در توییتی که به اشتراک گذاشته نوشته شده هیئت مدیره توییتر متعهد به توافق انجام شده با آقای ماسک هست و قصد داره اقدامات قانونی رو برای اجرای توافقنامه دنبال کنه. در اخبار این ماه به سراغ آقای بیل گیتس معروف هم رفتیم. بیل گیتس قول داد از فهرست ثروتمندان جهان خارج بشه. آقای گیتس اولین بار در سال 2010 متعهد شد که ثروت خودش رو میبخشه، اما دارایی خالصش از اون زمان تا الان بیشتر از 2 برابر شده. بر اساس گزارش مجله فوربس، دارایی بیل گیتس در حال حاضر 118 میلیارد دلار ارزش داره. اما بعد از کمک مالی که در ماه جولای به بنیاد بیل و ملیندا گیتس، صندوق خیریه‌ای که با همسر سابقش در سال 2000 تأسیس کرده بود، اهدا کرد، دارایی آقای گیتس به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. آقای گیتس در یک پست توییتری گفته که این بنیاد به دلیل شکست‌های جهانی اخیر، از جمله همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و بحران آب و هوایی، هزینه‌هاش را از 6 میلیارد دلار در سال به 9 میلیارد دلار تا سال 2026 افزایش خواهد داد. و اما یک خبر نگران کننده برای کاربران پیپال. کیت فیشینگ پیپال به سایت‌های وردپرسی هک شده برای سرقت فول آیدی اضافه شد. یک کیت فیشینگ تازه کشف شده که کاربران پیپال رو هدف قرار داده، در تلاش تا مجموعه بزرگی از اطلاعات شخصی قربانیان رو که شامل اسناد و عکس‌های شناسایی دولتیه بدزده. مجرمان سایبری میتونن از همه این اطلاعات برای انواع فعالیت‌های غیرقانونی، اعم از هر چیزی که مربوط به سرقت هویت تا پولشویی باشه، مثل ایجاد حساب‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، ثبت شرکت‌ها و حفظ ناشناس بودن هنگام خرید خدمات، تصاحب حساب‌های بانکی یا شبیه‌سازی کارت‌های پرداخت استفاده کنند. بیش از 400 میلیون فرد و شرکت از پیپال به عنوان یک راه حل پرداخت آنلاین استفاده می‌کنند. و اما در پایان به سراغ یک بدافزار پیچیده میریم که دستگاه‌های لینوکسی رو مورد حمله قرار داده. یک بدافزار لینوکس جدید برای سرقت مخفیانه اطلاعات از بک‌دور لینوکس سیستمز و آلوده کردن تمام فرایندهای در حال اجرا در دستگاه مورد استفاده قرار میگیره. این بدافزار که اوربیت نام داره میتونه با استفاده از 2 روش در مقابل متدهای بلاک و حذف مقاومت کنه و بلافاصله پس از نصب بدافزار تمام فرایندهای در حال اجرا از جمله فرایندهای جدید که در دستگاه در حال اجرا هستند آلوده میشن. نکته جالب در رابطه با این بدافزار نصب و اتصال کتابخانه ها بر روی دستگاه قربانیه که به بدافزار اجازه میده در حین سرقت اطلاعات و تنظیم SSH پایداری داشته باشه و از شناسایی فرار کنه. این بود خبرهای 30 روز گذشته. ممنونم که تا انتهای این بخش با من همراه بودید. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به بخش پرونده و با موضوع باتری سرور HP با خانم فقیه همراه هستیم تا در این مورد اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم. خانم فقیه سلام، بفرمایید، در خدمت هستیم.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در این پرونده در کنار شما هستم و میخواییم که به بررسی باتری سرور HP بپردازیم.
ممنونم.
خواهش میکنم. باتری سرور HP از سرورهای نسل 9 به بعد توی سبد محصولات HP قرار گرفت و باتری سرور فقط در مورد سرورهای HP مطرح هستش.
بله.
این قطعه کار برق رسانی رو به رید کنترلرهایی که از کش استفاده میکنن به عهده داره. وظیفه دیگرش اینه که سرورهایی که رم NVDIM هم دارن مثل DL380 براشون منبع برق بکاپ میشه، یعنی اگر که برق قطع بشه محتوای دیرم روی فلش نوشته میشه و مشابه همین وظیفه رو توی کارت رید داره. یعنی وقتی که برق کارت قطع میشه دیتایی که روی کش کارت هست رو نگه میداره و روی هارد مینویسه.
بله.
در واقع هر رید کنترلری که کش داره مکانیزم رایت بک کش رو داره که دیتایی که رو کش هست با قطع برق از بین نره. پس این دوتا کاربرد باتری سرور HP هستش. باتری سرور HP قبل از نسل 9 باتری های خازنی بودن که الان با باتری های رید کنترلر سرور HP جایگزین شدن و فرقشون این هستش که در مورد باتری رید کنترلر مزایای بیشتری نسبت به باتری خازنی مطرح هستش. مثالش چیه؟ مثالش اینه که فرض کنید یه باتری 96 واتی داریم. این باتری میتونه برق کافی برای بکاپگیری کش‌های بزرگ 4 گیگی رو توی کنترلرها تأمین بکنه.
بله.
این فرایند ممکنه که 1 دقیقه زمان ببره و این 1 دقیقه در واقع حداکثر زمانی هست که باتری‌های خازنی که تو سیستم‌های نسل 8 بود میتونستن ساپورت کنن. الان کش‌ها 4 گیگ و 8 گیگ ظرفیت دارن ولی اون کش‌های قدیمی 2 گیگ بودن. بنابراین ظرفیت باتری رید کنترلر نسبت به اون باتری‌های خازنی باید بیشتر باشه که بتونه ظرفیت لازم برای کپی کردن اطلاعات فلش رو داشته باشه. بله. در مورد اینکه باتری سرور HP چطور کار میکنه میتونیم اینطور بگیم که وظیفه نگهداری از اطلاعات کش در صورت قطع برق رو به عهده داره و به طور خودکار میتونه این دیتاها رو روی دیسک بنویسه. در واقع برق لازم برای حفظ دیتا رو روی کش تأمین میکنه.
بله.
اگر برق ظرف چند روز نیاد خب طبیعیه این باتری ها خالی میشن و دیتای روی کش از بین میره. بله. حالا اگر رید کنترلر رو با همه درایف هاش روی سرور دیگه منتقل کنیم میتونیم دیتای کشش رو روی درایف ها بنویسیم. یه رای دیگه هم هست که اگر خود کنترلر خراب بشه اون ماژول کش رو که دیتا روشه رو روی کنترلر دیگه منتقل کنیم دیتای کش رو دوباره بتونیم نگه داریم و بازیابیش بکنیم. باتریای سرور قابل شارژن و میتونن ظرف چند ساعت دوباره شارژ بشن.
بله.
این توضیحی هستش که به طور کلی میتونیم در مورد ماهیت باتری سرور HP و وظیفه‌اش بگیم.
متشکرم. خب بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 0215459181 در دسترس شماست. رادیو فارنیک.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو. خانم فقیه، انواع این باتری ها چی هست؟
باتری سرور از نظر جنس ساخت میشه به دو دسته کلی نیکل کادمیوم و لیتیومی تقسیم بشه. باتری نیکل کادمیومی باتری هستن که یه سری محدودیت هایی دارن. از مهمترین اون اینه که اثر ظرفیت حافظه یا همون کپاسیتی مموری افکتش باعث میشه که ظرفیت باتری کم بشه.
بله.
حالا این اثر ظرفیت حافظه چی هست؟ فرض کنید یه باتری نیکل کادمیومی داریم، 20% شارژش مصرف شده، 80% مونده. سیستم دوباره میاد اونو 100% شارژش میکنه. وقتی بله. این اتفاق به کرات میفته، یعنی در واقع صفر نمیشه دوباره شارژ بشه تا 100%، رفته رفته ظرفیت باتری کم میشه. به این فرآیند میگن کپاسیتی مموری افکت. محدودیت دیگه ی این باتری ها اینه که راهی برای این که دقیق بتونیم ظرفیت موجود باتری رو اندازه بگیریم نداریم. دسته دیگه باتری ها باتری های لیتیومی هستن که HP از اونا استفاده میکنه، در واقع لیتیومی و لوهالوژن هستن. اثر ظرفیت حافظه که توی نیکل کادمیومیا بود رو اینها ندارن، ولی موردی که در موردشون مطرح هست اینه که 60 تا 100 تا سیکل تخلیه عمیق رو ساپورت میکنن دیپ دیسشارج. یعنی دیپ دیسشارج اگر به طور منظم اتفاق بیفته باعث میشه که ظرفیت باقی مونده باتری کم بشه. مورد دیگه ای که هست اینه که باتری سرور HP تا 50 درجه اگه نگهداری بشه ظرفیت خوبی رو برای ما فراهم میکنه، اما هر چقدر دما بالاتر بره عمر باتری کمتر میشه.
بله.
وضعیت باتری رید رو هم که همون باتری سرور هست رو میتونیم توی آیلو مانیتورش کنیم. بله. سریال نامبرش و استاتوسش و اسپر پارتش و واتش و فنورش رو میتونیم
اونجا چک کنیم.
بله. حالا برای اینکه یک باتری سرور HP رو بتونیم انتخاب کنیم چند تا معیار داریم. این معیارها روی عملکرد و طول عمر باتری تأثیر میذاره. یکیش تاریخ تولید باتری هستش که لبه بیرونی محفظه باتری قابل دیدن هستش. یکی دیگهش دمای محیط سروره که گفتیم هرچی بیشتر باشه طول عمر باتری کم میشه. یکی دیگهش اثر ظرفیت حافظه است یا همون کپاسیتی مموری افکت که توضیحشو دادم.
بله.
تعداد دفعات دیپ دیسشارج که دوباره اینم توضیحشو دادم، کاهش ظرفیت ناشی از شارژ مداوم و دقت عمل در اندازه‌گیری ظرفیت باقی مونده باتری. اینا معیارهایی است که توی انتخاب و خرید باتری میتونیم
بهش توجه کنیم.
بله. باتری سرور HP رو اگر به دو دسته 12 واتی و 96 واتی تقسیم کنیم میتونیم اینطور بگیم که باتری 12 واتی برای سرورهای پرولیانت بلید و آپولو استفاده میشه و باتری 96 واتی برای پرولیانت های MLDL BL سینرژی و آپولو استفاده میشه.
بله.
حالا دستبندی دیگه رو اگه بخوایم براش در نظر بگیریم میتونیم بگیم انواع باتری سرور HP به این 5 دسته تقسیم میشه: مدل FBWC، BWC، لیتیوم یونی هوشمند، لیتیوم یونی با کابل و هوشمند برای سرورهای G9 و G10.
که البته اصل بودنش خیلی موثر هست، درسته؟
قطعاً اورجینال بودن باتری سرور میتونه روی عملکرد بینه سرور و شبکه شما تاثیر بذاره.
در صورتی که مخاطبین ما بخوان این باتری ها رو تهیه بکنن، همکاران ما در واحد فروش فالنیک ایران HP میتونن راهنماییشون بکنن و از طریق شماره تلفن 021-54-59-18-18 در خدمتشون خواهند بود. خب خانم فقی، بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برگردیم در بخش سوم و پایانی بحث رو پی میگیریم.
بله حسن، در خدمت شما.
مشاوره و خرید کلیه محصولات HP در falnik.com. شما می توانید با مراجعه به وبسایت فالنیک برای سرور مورد نظر خود پیش فاکتور دریافت کنید. falnik.com.
خب رسیدیم به بخش سوم. خانم فقید، نکات دیگه‌ای درباره باتری های سرور HP می‌فرمایید؟
بله، در مورد اهمیت سرویس دوره‌ای باتری سرور میخوام براتون بگم.
بله.
این که باتری‌ها که به عنوان پشتیبان کش استفاده میشن معمولاً 3 سال عمر میکنن، بلکه کمتر، و توصیه میشه که قبل از این که این 3 سال تموم بشه این باتری‌ها عوض بشه و حتماً توی برنامه تعمیر و نگهداری سرور به طور منظم چک بشه که این باتری‌ها چه زمانی نیاز به تعویض دارن و به موقع این کار رو انجام بدیم. اگر که سرویس دوره باتری سرور رو تو چکلیست نگهداری سیستم ها قرار ندیم، باعث میشه که خب توی شرایط خاص یا حاد یا بحرانی
مشکل ساز بشه
و در واقع خسارت وارد بشه و جبران ناپذیر باشه.
بله.
بنابراین استفاده از خدمات شرکت‌های معتبر در زمینه تعویض باتری سرور و اینکه بتونن مشاوره فنی در اختیار مشتریان خودشون قرار بدن خیلی مهم هستش. در واقع تعمیر سرور رو ما به هر متخصصی نمیتونیم بسپریم و یک سری استانداردهای خاص خودش رو باید رعایت بکنیم.
این رو هم بگم که همکاران ما در واحد خدمات فالنیک در این زمینه میتونن شما رو راهنمایی بکنن. حالا از طریق شماره تلفن 021-54-59-18-18 میتونید با این عزیزان در ارتباط باشید.
بله. در مورد نکاتی که در تعویض باتری رید باید رعایت کنیم دو سه تا نکته رو میگم و این مبحث رو میتونیم تموم کنیم.
بفرمایید.
وقتی که باتری سرور تست شد و مشخص شد که این باتری فیل شده و باید با یه باتری مناسب جایگزین شه، به این سه نکته دقت کنید. یکی اینکه باتری جدید رو که جایگزین میکنیم برای اینکه شارژ بشه تقریبا 2 ساعت زمان لازمه. توی این زمان خب طبیعیه که غیر فعاله و در واقع عمل کرده سرور خیلی نمیتونه روی این باتری حساب کنه. و مورد سوم این که قبل از اینکه اقدام کنید به تعویض باتری سرورتون حتما از دیتای موجود روی سرورتون بکاپ بگیرید.
بسیار عالی. ممنونم خانم فقیه که تو این گفتگو هم شرکت کردید.
سلامت باشین. ممنون.
متشکرم. بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
سیگنال.
سلام. روزانه هزاران بدافزار جدید از ویروس ها، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم، تروجان ها، کیلاگر ها و غیره ایجاد میشه که هدفشون فقط و فقط سرقت اطلاعات افراد و سازمان های کوچیک و بزرگه. در سال 2022 تا الان پسوندهای زیپ و جر هر دو 37% تو خیلی از پیوستهای ایمیل‌های مخرب بوده. 19.5% از پیوستهای ایمیل‌های مخرب هم دارای پسوند EXE بوده. جالبه بدونید روزانه 6.5 میلیارد ایمیل جعلی ارسال میشه. به خاطر همینه که افراد زیادی قربانی حملات فیشینگ میشن. با من ندایی زدی همراه باشه این که تو این قسمت از سیگنال میخوایم در رابطه با هک و هکر صحبت کنیم. عمر هک به 5 دهه میرسه و در سال 1960 در MIT اولین هک اتفاق افتاده و در همون زمان اصطلاح هکر به وجود اومد. بر اساس اینکه چه چیزی هک میشه، میتونیم هک رو به انواع مختلفی تقسیم کنیم، مثل هک وبسایت، یعنی به دست گرفتن غیر مجاز کنترل روی وبسایت و نرم افزارهای مربوط بهش مثل دیتابیس، یعنی جمع‌آوری اطلاعات درباره شبکه با ابزارهایی مثل NSLOOKUP و PING. هک ایمیل در واقع دسترسی غیر مجاز به اکانت ایمیل و استفاده از اون بدون اجازه است. هک رمز عبور. تو این روش هکر میاد پسوردهایی که روی سیستم ها ذخیره شده یا در تراکنش ها استفاده شده رو ریکاوری میکنه. هک کامپیوتر. این هک هم دسترسی غیر مجاز به سیستم پردازشی و دیتاهای سیستم میده. حالا که با انواع هک آشنا شدین، خود هکرها هم انواع مختلفی دارن که به 2 دسته هدف فکر و روش هک کردن تقسیم میشن. بریم یه سرکی هم به نوع فکر این هکرها بکشیم. هکرهای کلاسفید، اونا هیچ وقت به سیستم ها آسیب نمیزنن، بلکه سعی میکنن نقاط ضعف سیستم شبکه و کامپیوتر رو با تستا و ارزیابی های مختلف پیدا کنن. اصلا فکرتون منفی نشه، این نوع هک اصلا غیر قانونی نیست و یکی از سمت های مهم در صنعت آیتیه. هکرهای کلاسیان، این هکرها رو با عنوان کرکر هم میشناسیم. هدفشون هم دسترسی به سیستم و آسیب زدن بهش و دزدیدن اطلاعات. هکرهای کلاخاکستری، این هکرها مخلوطی از هکرهای کلاسفید و هکرهای کلاسیاه هستن. اونا بیشتر به قصد تفریح هک میکنن و هدفشون اینه که صاحبان سیستم ها رو از ضعف ها مطلع کنن و در ازای ازشون پول بگیرن. و اما هکرها از نظر اینکه چطوری هک میکنن هم خودشون به دسته های مختلفی تقسیم میشن، مثل هکرهای کلاه قرمز که خطرناکترین نوع هکرن. این هکرها کارشون هک کردن سیستم های دولتی، مراکزی که از نظر امنیتی سطح بالایی دارن و در کل هر چیزی که اطلاعات حساسی دارست. حملات دیداس که این روزها ادمین های شبکه ممکنه خیلی تجربهش کرده باشن، کار هکرهای کلاه قرمزه. هکرهای کلاه آبی، در زمینه پیدا کردن باگ های سیستم مشاوره میدن. اونها روزنه هایی که احتمال داره مورد سوء استفاده قرار بگیرن رو پیدا میکنن و سعی دارن این گپ ها رو ببندن. هکرهای اسکریپتی هم هیچ مهارتی در رخنه به سیستم ندارن و این کار رو فقط با استفاده از ابزارهایی که دیگران نوشتن انجام میدن. هکرهای مبتدی یا کلاه سبز. این هکرها در زمینه هک تازه کارن و تقریبا هیچ تجربه و دانشی روی کار تکنولوژی و هک ندارن. تقریبا هم بی خطرن. هکرهای هکتیویست. هکریه که از تکنولوژی استفاده میکنه تا پیام سیاسی یا مذهبی یا اجتماعی خودش رو اعلام کنه. این هکرها معمولا حمله داس و یا هک وبسایت ها رو انجام میدن. حالا که با انواع هکرها آشنا شدین، خیلی بیشتر از قبل مراقب دیتا هاتون باشین که روز به روز تکنولوژی پیشرفت میکنه و کار بعضی از هکرها رو هم آسون تر. اما با رعایت بعضی توصیه ها میتونید تا درصد بالایی جلوی هک شدن اطلاعاتتون رو بگیرید. مثل 1. استفاده از فایروال در سطح سیستم کامپیوتری و شبکه. 2. استفاده از نرم افزارهای معتبر. 3. استفاده از ابزارهای مانیتورینگ برای شبکه و سرورها. 4. آپدیت سیستم و فریمور و نرم افزارهای نصب شده. 5. استفاده از سیستم عامل و نرم افزارهای تست و تایید شده. 6. استفاده از سخت افزارهای معتبر و قطعات اورجینال از شرکت های معتبر و در آخر نصب و آپدیت آنتی ویروس. به امید اینکه روز به روز شاهد حملات کمتر و کاهش خسارت های مالی و روانی به سازمان های مختلف باشید. امیدوارم این مطلب هم براتون مفید بوده باشه. ممنون که همراه من بودین. روزگارتون خوش.
برنامه که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خوشحال میشیم به ما فیدبک بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو میشنوید اگر امکان ثبت پیام هست ما رو از نقطه نظر و راهنمایی خودتون بهره مند کنید و به ما امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه ویژه پادکست به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادکست گیر اندروید و آی او اس مثل کاست باکس، اپل پادکست، ادیکت، گوگل پادکست، شنوتو و غیره در دسترس شماست. سلامتی شما آرزوی ماست. تا برنامه بعد شاد و سربلند باشید.